الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود این است که مرحوم شیخ فرمودن که لفظ بی در عرف برای نقل عین گاهی در روایات در غیر نقل عین هم به کار برده شده. در نقل منافع، آلتن در نقل منافع مراد اجاره است. ایشون فرمود، عرض کردیم که انصاف قصه اینی که اجمالا ما در فارسی هم خرید و فروش رو در غیر خرید و فروش اعیان به کار میبریم که نمیشه انکار کرد. میگیم آوروش خرید مثلا، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم، این هست، این اجمالا نمیشه انکار کرد. انما الکلام در این مواردی است که مرحوم شیخ فرمودند. مورد اولش بحث اراضی خراجیه بود که در بحث اراضی خراجیه توضیح شده، یه توضیح هم آخر مطلب عرض میکنه. مورد دوم روایت بیع سکنای دار بود که این روایت رو من توضیحاتش عرض کردم. البته بعضی از علما نگاه کردم از این مرحوم سید یزدی در حاشیهشون ازش تعبیر به خبر کرده، خبر اسحاق ابن عما، ظاهرا به خاطر وجود فتحیه فکر میکنم، وجود واقفی ها، و باید قاطعا موثقه میگفت نه خبر. حالا من تو جواهرم خبر گفته موثقه، قاطعا باید موثقه باشه. البته مرحوم شیخ یک طریقی داره به حسن محمد رسان که اشکال فنی داره، اما یه طریق دیگهش خوبه، مشکل نداره دیگه، وارد بحثای خاص خودش نمیشیم. به هر حال چیزی که در مورد این روایت هست، غیر از اون نکته‌ای که من دیروز خدمتتون عرض کردم که یبیعها احتمالاً مراد بیع دار باشه، حالا غیر از این نکته، حالا غیر از این که عرض کردیم حدیث از منفردات شیخ قدس الله سره، ندیدیم کسی هم نقل بکنه اصولا خیلی. حالا مگر یک مثلا حدیث درش حذفی شده، کم شده، یا یک جو فقهی خاصی بوده، یا استفسار خاصی بود، تصور حدیث اصلا خودش فی نفسه مشکل داره. اصلا این نحوه سوال و جواب که کسی بگه دار مال من نیست اما منافع دار مال منه، اونم آبا و اجداد من، این باید یک جوری مثلا وقف مثلا برای اینا هاست، یه چیزی باید تصور بشه. و بعد خیلی مشکل تصور این مطلبه که خانه ملک نباشه اما منافعش ملک باشه. حتی من به ذهن آمد که نکنه مثلا زمین مال کسی بوده، ساختمان رو اینا ساختن، سکنا مراد ساختمان باشه،
کس اراضی مفتوحنده هم زدن.
بله، با قول شما عرض میکنم یک مشکلی داره که اصلا از اون برم میگه آباء من گفتن اراضی مفتوحنده، خب با قول مشهور که اصلا از اول مالک نمیشه بنابرای معروفش. علا ایه حالن فعلا تصور ما ابتداعا، من مخصوصا دیروز حالتی بود که شاید دو سه ساعت راجع به این حدیث فقط خودم فکر میکردم، یعنی میخوام هرچی فکر کردم بگم، احتمالات به بعضیش اشاره کردم، هر جور آمد این رو فرض بکنیم، اصلا تصور موضوع بکنیم که این چیه، اصلا مطلب چیه و نحوه فروش چیه، به ذهن ما که مستقیم نیامد، یعنی انصافا صاف در نیامد. و مجهول المالک، خب امام از اول میفرمان به این که زمین رو قیمت بکنین یا خانه رو قیمت بکنین، به فقرا بدین مالک بشین، این یه وضع حکم مجهول مالک هم معلومه، این چیز مبهمی نداره.
حتی من داده و
مثلا از اجدادشون اجازه سکنا داده و رفته، وقت بعد ورثه بگیم ورثه، خب این دیگه طبعا میرن حکم مجهول مالک من سوال میکنن. قاعدش اینه، یعنی هر جور ما فرض کردیم، این فرضش که اصلا موضوعش اصلا روشن نشد برای ما، نه که حکم امام صلوات الله سلامه علیه. علی حال اون چه که در اینجا اجمالا مورد سواله، اصل این ملک نیست، منافعش ملکه. حالا این چجوری تصویر کرده هنوز رو نمیفهم، من که نفهمیم، فکر نکردیم که این چه
باشه، که
مشکلی نیست، وقف ذریه میشه نمیتونه بفروشه،
نه منافع رو،
منافع وقت به نمیتونه بفروشه، به کسی دیگه هم نمیتونه بفروشه. میگم چند جور هی احتمالات تو ذهن ما آمد که این چجوری باشه، بعد با اون موهبه نمیسازه. حتی به ذهن آمد که نکنه حکم ولایی باشه، اصلا امام حکم ولایی فرموده باشه، میگم این ظاهرش اینطور نیست. اولا دار مقطوعا به زمین ملکش نیست، ساختمون که ملکشه که. بعد میگه دار، دار لیست لی، دار که به زمین تنها نمیگن دار، عرض میگو علایهانه هر جمع فکرش همه فکر خودمون با احتمالات، چون بعضیا میشن تو خونه احتمالاتی میبینن تو درس مطلب تو میگه درس نیست بحث نیست، علایهانه هر جور که من فکر کنم که به جای عقل ما نرسید تصویر این که این چطور این شخص و آبایش و اجدادش مالک دار نیستن اما مالک منافع دار هستن، این مثلا تصویر این مطلب این چجوری میشه و اون دار کلن مجهول المالکه. حتی میگم به ذهن هست که نکنه امام حکم ولایی فرمودن که مثلا اشکال نداریم، این هم جور در نمیاد طبق قواعد و آتن حکم ولایی باید صدقه باشه و اینجور چیزا باشه، این که تو بفروشی و این که سکنا بر اون باشه با حکم ولایی هم نمیست. به هر حال ظاهرن که همطور که حالا ایشون نقل کردن، نشد من دیشب نگاه کنم، از جواهر ظاهر خبر چون موافق با قواعد نیست، قبولش الان فی غایت صعوبت الاشکال، نه به لحاظ حکم اصلا موضوعش واضح نیست، یا در روایت سقطی شده یا چیز دیگری بوده یا نکته فنی دیگری بوده، فعلا روایت لااقل بر ما اجمال کلی داره، یعنی نمیتونیم به مقدار، چون نمیفهم اصلا معنای روایت چیه، اصلا ما اول تصور بکنیم انسان مالک دار نباشه اما مالک منافعش باشه، اصلا این برای ما هنوز تصور نشده این معنا. حتی میگم به ذهنم رسید که مراد زمین باشه و ساختمان، میگه زمین مال ما نیستیم روی مالکیه، اما ساختمان ساختیم فعلا سکنا مال ماست، این با دار نمیسازه، دار یعنی مجموعه زمین و ساختمان. به هر حال میگم مجموعه صوری رو احتمالاتی دادیم به جایی که نرسیدیم، فعلا که به جایی نرسیدیم، ولی علم و عندالله. شاید سر اعراض اصحاب، البته دوتای اولیه توشون شیعه هست، اصحاب نعمار شیعیست، علی ابن رعاب هم شیعیست، با علی ابن رعاب عبدالله ابن جبل است، از اینجا واقفی میشه، بعدم منحصر رفته در میراث های واقفیه. من یه قاعده کلی رو عرض کردم که این خیلی نافعه انشاءالله تعالی، گاهی میشه یک حدیثی از راه واقفیه به ما رسیده ولو میراث اصلش هم از کتاب های معتبر ماست، حالا اینجا ثابت هم شاید نباشه از کتاب های معتبر، از کتاب های معتبر ما هم به ما رسیده، مثلا کتاب نبی عمر، لیکن واقفیه نرده کسی یه نرده کرد. ما این شبهه رو مطرح کردیم که شاید این حدیث واقعا در کتاب ابن ابی عمر بوده، بعدها به ائمه متأخرین عرضه داشتن، بعضی جواد از هادی حضرت عسکری این رو فهمدن، مثلا این روایت ثابت نیست یا تقیه صادر شده یا نسخه غلطه، بالاخره نکته بوده و شیعه به این روایت عمل نکردن، شیعه اصلا نیاوردن، اما واقفی ها آوردن. چرا؟ چون من توضیح دادم واقفی ها اصولا به ائمه متأخر چون ایمان نداشتن به اونا بر نمیگشتن، طبیعتا برای فقهشون به کتب بر میگشتن، این طبیعی بوده، راه دیگه نداشتن. این خوب دقت بکنیم، چون این منشأ شده الان عده از روایات که واقفیه در سند هستن، بعدش هم اصلش هم گاهی ابن ابی عمره، مثلا کتاب ابن ابی عمره، اما بزرگان ما نقل نکردن، منحصر طریق الان از واقفی است. من احتمال میدم اینجور روایات به نظام شازه، این نکتهش این بوده که اصحاب ما و ائمه متأخرین از حضرت رضا به بعد عرضه داشتن، اونا فهمیدن یا تقریبا صادر شده یا کذا، لذا شیعه به خاطر رجوع به امام اصل به این کتب مراجع، این روایت مراجع، به روایت نه به کتاب، نه به کتاب ابن ابی عمر، این روایت بهش مراجعه نکرد، اما واقفیه چون به این ائمه متأخر معتقد نبودن به کتاب مراجعه کردن، راهی هم غیر از کتاب نداشته، چون به ائمه متأخرین که معتقد نبودن. همین حدیث معروف هست که امام حسن هم 50 تا زن گرفت مطلق بود، این یعنی الان منحصرا در کافی اومده از طریق واقفیه، همین حمید بن زیاد، این ابن سما، همین ابن سما که الان اینجا اسمش ان محمد ابن زیاد، این محمد ابن زیاد ابن ابی عمره. من در کتب فتحیه واقفیه مخصوصا واقفیه بیشترین چیزایی که نگاه کردم ازشون تعبیر به ابن ابی عمره میگن، کم بیشتر میگن محمد ابن زیاد، یعنی ابن ابی عمر خودمونه، خب این کاملا واضحه، حدیث تو کتاب ابن ابی عمر بوده، شاید بعضی جواب دروغی حرفا چیه از دو مثلا 50 تا زن، چون میدونید تمام این احادیثی که برای کثرت و نساء حضرت مجتبی است مال کوفه است، تو مدینه کسی نه حمله کرد، کل مدتشون در کوفه 3 ساله، حالا 50 تا زن در طی 3 سال مثلا خودش تصورش خیلی تصور عجیبه. اهل سنت میگن کوفه مدینه کذبه، انصافا خیلی بی ربط شد نیست، حرفای نامربوط دارن. این کلش برمیگرده به کوفه، اونم کتاب ابن ابی عمر. این کتاب رو هم منحصر واقفی نقل کردن، ما راه دیگه نداریم به این کتاب. کلینی از واقفیه،
بالاخره شاز نیست.
نه شاز به این معنا که بالاخره کلینی نظرش این بوده که در کتاب ابن ابی عمر هست، بله قبول داریم، ما هم قبول داریم در کتاب ابن ابی عمر هست، این فوقش این میشه دیگه. اما اینکه ائمه متأخر گفتن آقا اینا رو حذف کنید، حرفای نامربوطی، حرفای بی اساسیه، اینو چیکارش بکنیم؟ من کرارن عرض کردم، این خیلی نکته مهمه، چون الان در زمان ما متاسفانه مطالب جوری شده فقط اون آخر سند نگاه میکنن، مصدر و سند و خصوصیات و اینا بررسی نمیشه، این مشکلات پیدا میشه. این روایت الان منفردن از کتاب ابن سماع است و انصافش اینه که، و حتی کلینی هم اینه نقل کرده، حالا صدوق اصلا کلن از این مصدر کم نقل میکنه، لذا انصافش هر کار ما کردیم که جور در نمید، بلاخت من که نتونست از پس
رعاب که وسط سند هست، این مسئله عرضی و عیمه رو فکر نمی کنه.
شاید در کتاب ایشون هم بوده، فوقش در کتاب ایشون بوده. شیعه بعد از علی ابن رعاب عرض داشتن به حضرت هادی، حضرت جواب گفتن نه این روات قابل قبول نیست، برداشتن میشه. از کلم یه نکته دیگه هست تو روایت اسحاق ابن عمار که اینجا الان هست و عبدالرحمن ابن حجاج عن موسی بن جعفر، اون نکته رو نمیخوام وارد بشم چون بحث خاصی داره که جزو چیز نه نگفتم زالا بله نگفتم ارشم خدمتتون که حالا اون دیگه اون چون یه مقدمات و مؤخرات خاص خودش داره و اصحابم توجهی بهش نکردن، دایی نداریم مطالبی که تالا مطرح شده بحث بکنیم ایجاد شبهه بشه و جوابی نرفت که به ماکان. پس بنابر این به ذهن این حقیقه سراب و تقسیم رساله که ایشان هم نقل کردن از جواهر، هر چی ما بهش بر رفتیم که اینو یه توجیه بکنیم روشن بله اصلا انصافا روشن نمیشه. عادتا امام یعنی ماها به عنوان یک فرد عادی بچه طلبه، عادتا اول وضع اون زمین روشن میکنیم، اولش اینطور میگه مجهول پر، یعنی آبا من یعنی 70 80 سال مجهوله، خب اول وضع این روشن بشه بعد فکر فروش بشه، نه اینکه بیام اول بیام فکر فروش بکنه. عادتا اینطوره. حالا این چی بوده، چه فرعی بوده، میگم گاهی ممکنه یک قسمت سوال افتاده، ممکنه یک جبه خاصی بوده، فقیه خاصی بوده، چون اسحاق ابن عمار خود جزء اجلای اصحاب اونطور که شواهد نشون میده، مسجد کوفه که اگر مشرف شده باشیم باب در بزرگی داره، حدود همین جا باب الفیل، باب بزرگ همون زمان قدیم، این تقریبا این برای خیابون مقابل این دکان صرافی داشته، چون صراف بوده و خب شخصیت اجتماعی هم بوده، خاندانی هم بودن و سنی ها بودیشون حساب میکردن، یک شرحی داره خود حالات ایشان و وضع ایشان که من نمیخوام. قرض این که آیا مثلا یک نکته خاصی بوده، یه فتوای عجیب غریب بوده به حضرت موسی بن جعفر عرض کرده، میگم چون من خیلی روی اجواء قصه و اطراف قصه زیاد فکر میکنم، فعلا که چیزی به ذهنم نرسید، مگر باز توی فروع عامه این فرع پیدا بکنیم چیزی اونجا مگر باشه که اینا یک حرفی مثلا گفتن ایشون مطرح کرده و به این صورت. علایان فعلا که به این حدیث رو فعلا نمیتونیم قائل بشیم و ظاهرا که لابد من رد علمها الى اهلها. حالا غیر از این که شما ممکن است بگین با این مقدماتی گفتی و ابن سماع و فلان، ما چیزی نداریم که این حدیث ثابت باشه، مثلا شخص چون خیلی معاند در وقفه روایاتش اینقدر ارزش بررسی نداره. این راجع به این روایتی که اینجا ایشون مطرح فرموده. روایت سوم هم روایتی است که در بقول ایشون بیع خدمت مدبر، عبدی که مدبر باشه، چون تدبیر یک نوع عتق حساب میشد، تدبیر یک گفت یک عقد مزدوجی بود به اصطلاح بعضیا، هم از یک جهتی عتق بود چون میگفت انت حرون بعد مماتی، لذا یک نوع شائبه حریت داشت، اون عبد طلق طلق نبود. از یک طرف هم جنبه این داشت که مثل وصیت حساب میشد، مثلا وصیت کرده که این عبد، لذا این مباحثی راجع به عبد مطرح بود، اگر میخواد بعد از وفات آزاد بشه شرطش این بود که به مقدار ثلث باشه چون وصیته، اگر قیمتش بیشتر از ثلث بود آزاد نمیشد، مشکل داشت، چون در وصیت باید ثلث مراد. یکی از کارهای مهمش این بود که اگر عبدی رو مدبر کرد گفت انت حرون بعد وفاتی، بعد این مثلا یا کنیزی رو مدبر کرد و گفت حرتون بعد وفاتی، بعد بچه دار شد، این بچه ها مثلا آزاد میشن یا بچه ها آزاد نمیشن، بعد آیا این زن اصلا تماما کنیزه یا آثار کنیزیش کم میشه. از اونهاش از همهش مهمتر مسئله بیعش بود، خیلی مسئله بسیار مهم بیعش بود، هبه بود، آیا میتونست این عبد هبه کنه یا ببخشه یا نه یا بفروشه یا نه. این از مسائلی بود که حتی از رسول الله هم درش نقل شده. این تو روایات ما خیلی به اصطلاح انصافا خالی از چیز نیست، توی بعضی از روایات ما داره که میتونه بفروشه، اون که راحت، اون وقت اگرم فروخت خوب دارد، اون که میتونه بفروشه خود عینه ها، اون محل استدلال شیخ نیست. حالا اگرم فروخت به یک آقای فروخت، باز این بحث مطرح بود که اگر اون سید اولی فوت کرد این آزاد میشه ولو ملک دیگریه، خوب دقت بود، مثلا میان سلس اون میت حساب میکنن، سلسشون این عبد میخرن آزاد میشه، یا نه دیگه اگر فروخ رفت دیگه آزادم نمیشه. توی عبد مدبر انصافا روایات ما مختلفه و هم روایات مختلفه، من به فتاوا نشد نگاه بکنم، به احتمال قیلتون روایت به شدت مختلفه و دیگه شرح این روایات و شرح مصدر و اینا اگه بخواستیم بدیم دیگه کاملا از بحث مکاسب خارج میشدیم. انصافش اینی که مختلفه، تو بعضیاش داره که بله خودشه نمیتونه بفروشه، خدمتشه میتونه بفروشه، تو بعضیاش داره با اهو به مدت حیاته به خدمتی، یعنی وقتی میخواد این عبد بفروشه به این عنوان که خدمت این عبد، که این عبد در اختیار مولای جدید قرار بگیره در مدت حیات مولای اول تا وقتی که اون زنده است، همین که مولای اول مرد اصلا دیگه از ملک خارجه. تو بعضی ها داره که اگرم میخواد بفروشه به همین شرط بفروشه، به این شکل بگه این عبد مدبره، من گفتم که بعد از وفات من آزاد باشه، من به این شرط به شما میفروشم و اونم بخره، تا اون مرد سلس از پول سلسشون عبدم آزاد بشه. علی حال این روایات ما مختلفه، اون روایاتی که یبیع و خدمته و مدت حیاته حدود 5-6 تاست، اینه که صریح در این قسمته، اینها رو تماما شیخ آورده، 3-4 تاش منفردات شیخ، 2 تاش هم با صدوق مشترکه، کلینی اینها رو نیاورده، کلینی اون روایت آورده که نه اصلا بفروشتش راحت، برگرد در وصیت خودش در تدبیر خودش و اون رو بفروشه. الان وارد بحث اون روایات نمیشیم، به همین مقدار داریم روایاتی که خدمت عبد مدبر رو میتونه بفروشه مدت حیاته تا مادام در قید حیاته دیگه فعلا چون مرحوم ناینی وفاقا لشیخ یه مطلبی هم اینجا داره، اون وقت من مطلب کلی رو انشالله خدمتون عرض بکنم. مرحوم ناینی هم در اینجا این مطلب رو آوردن در این بحثی که کردن، چون اون روز عرض کردیم مرحوم ناینی چند تا مطلب آوردن، مطلب اول ایشان که تعریف به بود مفصل خوندیم، امر دوم ایشون چون بحث صحیح اهم هنوز نخوندیم باشه تا بعدش میمونه، امر سوم لا اشکال ولا خلافی اعتبار کون المبیع عینه، که مبیع باید عین باشه، فلا یعم المنافع شامل منافع نمیشه، ولا یبعد ان یکون منشأ الاتفاق انصراف الادله الى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض فی المبیع عینن. راسته، این حرف ایشان درسته، اصولا وقتی میگه فروخ یعنی عین رو، ولا اقل فی من الشک فی شمول المطلقات لغیر العین و ادعای تبادر و صحت و سلب البی راست، این ادعای تواتر و صحت سلب و این بحثایی که در باب شناخت حقیقت، انصافا تبادر ابتدایی از این اونه. به کیف کان لا خلاف فی ذلک و علیه استقر اصطلاح الفقها ها و اطلاق العین بی فی نقل غیرها ها فی عدت من الاخبار، که همطور که مرحوم شیخ فرمود، چون ما برای احترام ایشون عبارات ایشون رو خوندیم، کل خبر دال علا جواز بیع خدمت المدبر. عرض کردم این معارض داره، لکن معذرت هست، این خبر هست معارض هم داره. و بیع سکنت دار، بیع سکنت دار من عبارت خوندم برای همینجا، با عنوان سکنت دار مطلقا نداریم، این جای خاصی داره و اون جایی بوده که میدونه دار ملکش نیست، اما سکنا در اونجا داشته، بیع سکنت دار. و بیع الاراض الخراجیه التي لا يجوز فيها الا نقل منافعها مبنی على رعایت علاقت، یعنی نوع مجازه، کما ان الاجاره التي جعلت شرعا بل عرفا لنقل المنافع قد تستعمل لنقل الاعیان. بعد یه مطلب دیگه داره، عرض کنم این مطلبی که ایشون فرمودن، عرض کردیم انصافا بین و بین الله نمیخواد که الان تعبد به کلام شخص معینی باشه، ما در فارسی هم لفظ مرادف بی که خرید و فروش باشه به کار میبریم. نکته اینه که آیا در این سه موردی که مرحوم شیخ گفته واقعا تو نقل منافع، همونطور که مرحوم شیخ فرمودن، من فکر میکنم نکته‌ای در اینها هست، این نیست که ایشون فرموده رعایت علاقت و مجازن، عبارت خوندم اول مثلا ایشون بیع نقل سکنت دار، سکنت دار مطلقا ما نداریم، خوب دقت کنیم این روایت رو هم برفرض قبول بکنیم که عرض کردیم مشکلات داره، این روایت فرضش اینه که خود خانه ملکش نیست، فقط سکنا داره. نکته روشن شد؟ شما اگر میخواییم بگین که لفظ بی برای منافع میاد، جایی که خانه ملک منه، ببینید خانه ملک منه، من میخوام سکناشو بگم، بی تو که سکنت دار، این میخواییم بگیم این عرفی نیست. این روایت واحده علا تقدیری که قبولش بکنیم، یک، علا تقدیری که یبیعها به معنی یبیعو سکنا، دو، که اینم اشکال داشتیه. اصلا اگه دقت بکنیم مراد روایت جاییست که مفروض اینه اون چی که هست فقط منافع این نیست، خب دقت میکنی چی مخوام بگم، اصلا این نیست، این مملوک نیست، نمیتونه نقل این بکنه.
آقا از طریق اولویت نمیشه درست کرد؟
چه اولویت؟
اگه این ثابت باشه در معرفی به طریق اولا ثابته،
خب میخوام بگیم در معرفی نیست، یعنی به عبارت اخرى در مفروض سؤال ایشان غیر از منافع چیزی نیست که نقل و انتقال بشه. خوب دقت کردید؟
در اونجایی که دار نیست میتونه منافع بفروشه،
چون چیزی دیگه
نیست به طریق اولا،
نه چیزی نیست اونجا، چون مالک داره، اینجا مالک دار نیست،
این استعمال شده.
نه چون نکته اینه اون چه که قابل نقل و انتقاله فقط منافعه، اما وقتی خانه ملک منه این قابل نقل و انتقاله. چرا توجه نفرمودید؟ نه خصوصیتش اینه که نه ببینید آقا فرق فارغ، بحث فارغ نیست، دقت بکنید، این بحث سر اینه که الان چیزی که من در اینجا دارم که قابل انتقال سکناست، روایت قبول بکنیم، اگر روایت قبول بکنیم سکنا قابل انتقاله، یعنی فرض کلام رو راوی و امام جایی بردن که خود این قابل انتقال نیست.
بازم تعریف بی ما رو خدشدار میکنه، گفتن تملیک اینه، ما چرا این؟
نه اینجا بی به معنی تملیک آمده، ابی او که سکنت دار معنی تملیک آمده،
گفتیم این رو تو تعریف آوردیم، ما این هم برداریم،
نه چون این رو آوردیم، چون اساسا بی برای نقل اینه،
بله
اساسا نه اکثرا نه، اون وقت من اگر شما این داشتیم و منافع، اگر مرادتون نقل منافعه بی رو به کار نمیبرید، اگر مرادتون نقل اینه بی به کار میبرید، بلکه حتی اگر گفتیم بی تو که سکنه ها دار درست نیست، آجر تو که دار، حتی اگر گفت آجر تو که سکنه ها دار اونم درست نیست، چرا؟ چون دو چیزه، هم نقل عین هست هم نقل منافع. کمی دقت بکنید. اما در مفروض ما نحنفی علی تقلید صحت روایت و قبول روایت، در مفروض ما نحنفی یک چیز بیشتر قابل نقل و انتقال نیست، اون سکنا. این قابل نقل و انتقال نیست. پس این هدف مخواست، این سوالش این بوده آیا در اینجایی که فقط منافع هست من میتونم این تملیک دیگری بکنم؟ ببینید هدفش هم نقل نه، تملیک بکنه. روشن شد؟ غیر از این چیزی نیست. یعنی چیزی که قابل تملیک فقط منافع داره، چون این دار که ملک اون، این سوالش اینه که دار لیست لهو. وقت این در حقیقت مخواسته این سوال بکنه، چون تنها چیزی که در اینجا قابل تملیک به دیگری سکناست، میشه بگه من سکنا رو اینجا. ولذا در حقیقت در مفروض ما نحنفی اون چی که قابل انتفاع، قابل استفاده است، قابل یعنی مالیت برش داده میشه و قابل تملیک، سکنا، چون غیر از اون نیست. نه اینکه چیز دیگری هست.
اگه بی رو در اونجا
پذیرفت، نه اگه پذیرفتی در غیرش معلومه قبول نمی‌کنی. مراد از بی در اینجا میخواد اینو بگه، یعنی هدفش این بود که من میخوام تملیک غیر بکنم، این خانه ملک عینش مال من نیست، فقط منافعش. میتونم منافع تملیک بکنم؟ میگه بله. بله. میدونم، من میخوام اینو بگم، وقتی شما بخوای نقل منافع بکنی در صورتی که این باشه تملیک منافع بکنی، اونجا لفظ بیع به کار نبری، لفظ می بال تملیک اینه. اما وقتی که این نیست فقط منافع، تو اراضی خراجی هم اگر یعنی دقت بکنی، این سه تا موردی که ایشون گفت همه یه نکته دارن. در اراضی خراجی هم بنابر مشهور کسی مالک اراضی خراجی نمیشه، تو دقت بکنی اونم عینا همین نکته است. اراضی خراجی هم دقیقاً همین نکته است.
استفاده
به توی موارد خریدن وقت ها، چون در اراضی خراجی فقط یک چیز داریم، استفاده از زمین، غیر از این نیست. نه ببینید، من میخوام اینو بگم که بی در لغت معنی تملیک اون چیزی که در اختیار ماست. در این دو مورد، بلکه مورد سوم در خدمت مدبر هم همینطوره. در تمام این سه مورد یک نکته هست، اصلا تملیک این تصویر نشده، ولذا اگر تملیک این تصویر بشه نوبت بینا نمیرسه.
این مواردش استعمالش حقیقیه، یعنی قبول دارید،
یعنی عرف اینو فهمیده، عرف به این نکته، یعنی مرادش از بی تملیک انتقال نقل ملک به طرف مقابله. اونی که ملکشه تو اون مثال سکنای داره، خود خانه نیست. در اراضی خراجی بنابر معروف، اراضی خراجی ملک کسی نمیشه. اراضی خراجی رو اگر خرید و فروش میکنه، خوب دقت کن، میگه زمین فروختم، یعنی منافع زمین. حتی میگه به تو کل ارض، یا مثلا اون راج گفت یبی آیبی ادار، اگر باشه، اگر بفروشه، اگر بفروشه دقت بکنید، در حقیقت در لب واقع، حتی اگه به تو کل ارض، یعنی به تو که انتفاع بزنه، چون اون زمین ملک نیست. اگر گفت به تو که دار، یعنی به تو که منافع دار، چون ها، یعنی در حقیقت، خوب دقت کردید، حتی اگر بی رو به خود دار هم بزنه باز مراد منافعه، چون دار الان مالک نداره. این نکته فنی، یعنی اینجا چه بگه به تو که دار، چه بگه به تو که منافع دار، یکی فرق نمیکنه. ولذا من فکر میکنم بحث فقط رعایت علاقه نیست که مرحوم نایینی فرمودن، به ذهن خودم اینطور میاد، این سه مورد، در این سه مورد، ولذا در یک روایت داره یبیع العبد مدت خدمتی، یبیع المدبر مدت خدمت، خدمته و مدت حیاته. ببینید بیع رو به عبد زده، خوب دقت کنید، بیع رو به عبد زده، اما این عبد چون مدبره، اون چی که از عبد قابل انتقاله خدمت دا مادام زنده است، مالک اول، نه عبد زنده است تا مالک اول، یعنی اگه گفت به تو که حاضر عبد المدبر، یعنی تا وقتی من زنده ام این خدمت بکنه، چون خودش ذاتش دیگه قابل فروش نیست.
پس در موردی که این ملکیت نداره برای منافع شما، استعمالش حقیقی
یا استعمالش با خود، مثلا به تو که حاضر عبد، ولو گفته ارز، اما در واقع منافع زمینه، چون اون ملک نمیشه. پس این نکته به نظر من اینه، یبیعها هم اگه به دار زدیم
یعنی به حکم عینشون
خورد، ها اینجا حکم عین پیدا میکنه. حتی اگر بیع هم به عین بخوره که درست هم از به عین بخوره، بلزام داره با ال احکام. میخوای روایت چی بیارین؟ باب نظر 6 یا 7 از این تدبیر. با ال عبد مدت خدمته و مدت حیاته. پس بنابراین به ذهن ما این میاد که مراد این بوده که میگفته بعتو که حاضر عبد. امام میفهمه ولو بگه بعتو که حاضر عبد، در حقیقت خدمت او در مدت زندگی مولا منتقل میشه، چون عبد مدبر منتقل. بلزا از که معارض داره مرحوم کلنه، میگه نه میتونه خود عبد بفروشه. به چه معنا خود عبد بفروشه؟ اگر فروخ خود عبد رجوع در تدبیر کرده، مثل وصیت، وصیت بکنه که من اگه فوت کردم این کتاب بدین به کتابخونه فلان، بعد برگشت در وصیت میتونه کتاب بفروشه. پس اینه که داره با العبد خدمته و مدت حیاته مبنی است بر این که ذات عبد قابل خرید و فروش نباشه. بر فرضم بگی عبد فروختم، یعنی فقط غیر از منافع چیزی نداره.
پس استاد بهتر درست که اگر ابراز خلاف منشأ باشه مشکل نداره؟
نه خلاف مبرز نیست. در اینجا دقت بکنید، اگر بیع عبدم بگی در حقیقت فقط خدمته.
پس ابراز متفاوت شد با
مرشد؟ نه متفاوت
این یا اون چه که به منزله
این حالا یا بگین اون چه که منزله اینه بقولش یعنی به عبارت دیگر ببینید، ما یک دونه مثال بزنیم جایی که این ملک صلاحیت انتقال داره به انتقال منافع گفته شده این به اینه پیدا بکنید. روشن شد؟ بله آقا یبیع دار میشه. تت این سه مورد الان تعجبه که این مرحوم ناینی یا مرحوم شیخ توجه به نظر من نکرده. در هر سه مورد یک نکته وجود داره، خیلی عجیبه. در هر سه مورد بیع این ممکن نیست، لذا به منافع خورده. حتی اگرم در روایتی خورده، الان میخواید بیاد روایتش در باب تدبیر من باب پنجش، با عبده و حیاته و خدمته و مد عبدم، اگه گفت به تو کل عبد یعنی خدمتش فروختن.
آقا الا یحزو
نه از تهذیبه از وسایل بیارید
اراده بیعها با خدمتها فی حیاته فیدا ماته او دقت الجان.
نه 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 اون نه، تو این باب یا 6 یا 7
انجل یوت کو جاییت هم دوباره
اندبر دوباره بله
آیته و ان شاء او ينكوها او يبيو خدمته حياته فقال اي ذلك شاء فعل.
نه این نه، باز بعدیش یکی دیگه،
یکی دیگه هم داره که لمولان میخاطب
اینجا داره با عبده و وهبه. این با عبده البته این چون روایت ممکنه حملش بر این که رجوع کرد در وصیت، روایت بعدیش بفرمایید. چرا داره؟ ببین الا ان یشاء العبد ان یبیعه مدت حیاتی اون که مال عبده. ببین یبیع العبد، تعبیر به یبیع العبد کرده. چی میخواد بگه امام؟ میخواد بگه در این جور جاهایی که خود این نمیدونم توجه کن، هر سه مثال در این نکته شریکه. خیلی عجیبه، هر سه مثال در این نکته شریکن که خود این قابل انتقال نیست. پس این معلومش یک عنایتی بوده، نه اینکه به نقل منافع گفته میشه. من مراد من واضح شد، مفهومم چون پس شما مالک خونه هستی، در جایی که مالک خونه هستیم میگیم بیع تو که دار یعنی منافع، خب نمیشه این، میگیم نمیشه. اما اگه گفت بیع تو که اون در اون مثال عبد صالح که فرمودن یبیعها علی ان تکون به هذا المعنا، علی هذا المعنا، اینجا اگه گفت بیع تو که دار، بیع تو که دار غیر از بیع تو که منافع نیست که، نقل منافع، چون محفوظ اینه که مالک دار نیست. یعنی که از عجایب اینه که این آیه، من خیلی تعجب کردم گاهی مطلب پیش ما خیلی واضحه، تعجب میگم بزرگان غفلت بکنن دیگه خودمون تخته میکنیم. اینا رو مرحوم شیخ مرحوم ناینی فرمودن بحث مجاز نیست، مجاز جاییست که شما مالک خانه باشین بگید آقا به تو که سکنا این دار، این بله این مجاز و علاقه میخواد و از سیم شدم شبه نداریم. البته از نظر ما که مشکل داره چون دنبال شکل عقد هم هستیم.
شما مجازی بردید رو متعلق دیگه، رو به مجاز نگفتید ولی متعلق یعنی منافع رو نازل منزله این
نه نه نه
بالاخره مجاز شد دیگه به قول شما.
کلمه به رو مجاز بکن. اما در این نمیدونم دقت میکنید من چی میخوام بگم. در هر سه مورد خوب دقت کنید، اراضی اخراجیه، خدمه خدمت المدبر و این مسئله این خونه، در هر سه یک نکته واحدی وجود داره، در هر سه زمین ملک نیست، یعنی اون این ملک نیست. دقت میکنید؟ و لذا اگر در اونها هم حتی اگر به این خورد، اگر گفت به اعتقاد الارض خراجی، یعنی به یعنی نقل تو الک منافع ها، چون خود به خیلی تعجب، من واقعا میگم گاهی اوقات خودم تعجب میکنم که چطور مثلا این بزرگان به این نکته ظریف توجه نشده. اینجا منافع رو مجازن نشده، چون غیر از منافع چیز نداره، به اینم بخورم منافع، چون منافع نداره.
پس با قرینه میشه استعمال کردی؟
نه قرینه نیست، نیست اصلا، این اینجا نیست،
خودش قرینه میشه.
نه نه اگرم به خود این خورد، گفت به تو که دار، یعنی به تو که سخنای دار. اگر گفت به تو که عرض خراج، عرض خراج را اضافه و لزام در روا دارم ازشترا عرض خراج، اشترا قال ازشترا لمن کیف یکون و هی للمسلمین، یعنی اگر میخواد بخره عرض خراج رو مراد منافع عرضه.
اگر شیخ معنای بیرون این بگیره اینجا مجاز میشه.
نه ببینید، چون نقل میتونم مجاز، مجاز به یک معنا، در حقیقت خود بی در این حالی که به این میخوره به این ببینید یک معنای عام من داره، این معنای عام میش که نقل تملیک اون چه که ملک منه، تملیکش، این تملیک در این سه مورد در این معقول نیست. اگر به خود اینم بخوره مراد منافع. من فکر میکنم مراد روایت این بوده، در این سه مورد چون این ملک شما نیست، حتی اگر به اطور به این بزنید، به اطور به این بزنید، باز مراد منافع. اما شما در خانه بگید به تو که دار، یعنی منافع خانه، این نمیشه. یا مگر قرینه قوی، و اگر قبول کردیم که در باب عقود الفاظ مجاز و کنایه و اینها به کار برده نمیشه، اونم مشکل پیدا میکنه. غرض اون چی که من به ذهنم میاد، این سه مورد هر سهش در یک جهت شریکن، و اگه دقت بکنید این سه مورد هیچ کدومش به عینش قابل انتقال نیست، اونی که قابل انتقاله فقط منافعه. و گفته شده لفظ بی، به نظر من اعم از این که شما بگی لبزا، اون گفت ابی او که سقنا هاده دار، امام فرمان یبی آها علا هادا فلا بس، نه یبی آها علا هادا المعنا، یبی آها یعنی بی ادار، انا رجل اشترال ارز الخراجی. ببینید امام میگه خب چطور میخواد اشترال ارز الخراجی؟ چرا؟ چون در واقع بوده، میگفتن اشتری، این اشتری مرجعش به منافع بوده، ولو لفظ اشتری به کار میبردن. چرا؟ چون خود اصل این قابل بحث نبوده. ولذا میشه اینطور گفت که این بی در حقیقت برای نقل اینه و برای نقل منافع درست نیست. بله در جاهایی که اصلا نقل این معقول نیست میشه لفظ بی رو به کار بود و طبیعتا میشه نقل منافع، چون نقل این توش نداره. ولذا اونجا هم آجر تو که نمیتونه بگه، نمیتونه بگه آجر تو که عادت دار، ملک نیست. لذا در اینجور جا باید بگه به اعتقاد دار، یعنی منافع دار. خوب دقت بکن. اما اگر خونه ملکش بود میگه آجر تو که، نمیتونه بگه به تو که منفعت دار. عرض میکنم به ذهن من کار این طور میاد، نمیتونم میگم چون بزرگا از اون طرف هستن
تخت میخواد این مجاز نیست.
چرا؟ یعنی مجازیش به این معناست، نقل این هست نتیجتا میشه نقل من، چون غیر از منافع چیزی نداره، این نتیجه اونه، نه اینکه لفظ بی توی نقل منافع میاد.
یه توضیح در برای این بدیم که بگیم اگر فقط منافع باشد اونا رو عینیت قائل میشیم،
یعنی این معامل عینیت، یعنی به اصطلاح این متعارف بوده در مثلا کوفه، میگفتن اشترا با ارزه الخراجیه، تو روایت داره به کیفه اشتری ما کان للمسلمین، اشترا ارزه من الخراج، این اشترا به این معنا زمین رو میخریده، اما چون زمین ملک نمیشده خواهی نخواهی منافع منتقل شده، خواهی نخواهی منافع منتقل شده. دقت میکنید؟ چون در اون جوجه‌ها آجر تو که نمیتونه بگه، نمیتونه همون مثال عبد معبد بگه آجر تو که، آجر تو که در جایی است که اون ذات ملک او باشه، لذا میگه به تو که نتیجتاً سکنا میشه، نتیجتاً خدمت میشه. صلی الله علی محمد. مولا مراد من روشن شد یا نشد؟